أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در روایت عبدالله بن جعفر همیری بود که درباره شیخین وکیلین خاص حضرت ولیعصر آمده بود که دو مقطع داشت. درباره مقطع اولش بحثمون به پایان رسید که فرمود العمریو و ابنه ثقتان اما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان ماله العمریو ثقتی، مقطع اولش العمریو ثقتی، فما ادا عنی فعنی و ادی و ما قال عنی فعنی یقول و ما قال لکه عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقت المأمون. این مقطع اولی بود که بحث کردیم و روشن شد. گفتیم از نظر سندی که تقریبا که قطعی و سند است، یا بلکه قطعی و سند است از لحاظ صحت، دلالتش هم گفتیم تام است، فانه الثقت المأمون تعلیل است و بیان میکند که به علت اینکه ثقه مأمون است، پس ما قال لك عنی فعنی یقول. بحث ما در مقطع دوم روایت که العمریو و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قال لك عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. یه امتیازی که این مقطع بر مقطع قبلی دارد این است که ثقتی نمی فرماید که الامری یا ثقتی اونجا گفتند فرمودند. اون آخه این شبه ممکن بود اونجا مطرح بشد که این چون ثقه امامه است، ثقه شخص امامه است، نبه لحاظ کونی ثقتن به طور مطلق. آقا بحثه اون در حجید خبر به طور مطلقه، خبر ثقهی به قول مطلق ثقتون، ثقه امام باشد، این شاید حرفش اصلا علم‌آور باشه واسه ثقه امام است.
منظور شما ثقتی باشه، اما از تعبیر لغوی ثقتون استفاده بکنه غلطه؟
نه اینکه غلطه، میگم اون شبه اونجا پیش میامد. کجا؟ اینجا نداره. الامریو و ابنه ثقتان، منظورش که باید دید که لفظ چه ظهوری دارد. ظهور لفظ در اطلاق ثقتان، چون ثقه هستن به طور مطلق. نفرمود مثلا هما ثقتان لی، یا مثلا ثقتان عندی، ثقتان مطلق آورده است. بعدم فرمود فانهما ثقتان المأمونان، بازم تأکیدی بر همون حرفیست که اول آورده است. پس بنابراین این یه امتیازی دارد که این مقطع دوم دارد بر مقطع اول. البته در مقطع اول هم گفتیم که این شبه اونجا هم وارد نیست، ولی مقطع دوم روایت اقواست در ازاده این شبه. خب استدلال به این مقطع از روایت می شود با چند بند این استدلال رو تبیین کرد. بند اول همین که اینجا فانهما الثقتان المأمونان یا العمریانه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان، تفریعه فما ادیا عنی بر ثقتان بودن، و همچنین تفریع ما قالا لک عنی فعنی یقولان، تفریعش بر ثقه بودن اونها، یا ثقته بودن این دو بزرگوار. خود این تفریع ظهور در علیت اون وثاقت است برای این ما ادیا عنی فعنی یؤدیان. این ما ادیا عنی فعنی یؤدیان با خب در حقیقت الغای، یعنی الغای هم احتمال قطع است هم احتمال کذبت. ممکن است کسی بگوید اینجا خصوصا احتمال کذب نمیراد، اما خب عبارت هم الغای احتمال کذب است. وقتی میگه ثقتان یعنی نه دیگه احتمال کذبشون مطرح نیست، ملغاست. احتمال خطاشون هم ملغاست در چی؟ در وقتی که از من نقل میکنن، در حالی که این دو بزرگوار که معصوم که نیستن، به هر حال احتمال خطا در اونها میراد، اگرچه احتمال کذب در اونها نمیرود، اما احتمال خطا که میرود. تازه با گفتن ثقتان، ثقه بودن، شهادت بر ثقتشون، اینجا به ثقت هم نفی احتمال کذب دارد هم نفی احتمال خطا، و این به معنای حجیت، یعنی لهو، یعنی پس بنابر قولشون وقتی از من خبری نقل میکنن حجته. چرا حجت است؟ نه به خاطر اینکه این امریز یا این ارسالت که عثمان بن سعید است و اون مثلا سعید بن عثمان امریز، نه نه به خاطر این، بلکه چون ثقه هستند اگر از من چیزی نقل کردن این نقلشون نقل از من است، چون ثقه هست. گفتیم در بحث قبل که ما از این راه یک کبرا به دست میاریم، اینجا خود تشکیل میشه در حقیقت یک شکل اولی شکل میگیره که کبرایی دارد و صغرایی دارد. صغراش این است که الامری و ابنه ثقتان. خب و اذا و کل من کان ثقتن فقوله قولی، معنیش این است کل من کان ثقتن، چون میاد فمن تفریع میکنه، فما الامری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی و ادیا، یا وما قال لك فعنی وما قال لك عنی فعنی یقولان، چون تفریع میکند، این تفریع مستبطن این کبراست و دلالت بر این کبرا میکند. اون وقت گویا که صغرا و کبرا این شکل میرد، العمری و ابنه ثقتان این یک، و من کان ثقتان فقوله قولی، این هم کبراست چون تفریع میکند. اگر میفرمود فرض کنید مستقیم قول العمری قولی ما ادا علی الیک عنی فعنی و ادی، مستقیم تعلیل به ثقه بودن اگه توش نبود اون کبرا رو از در نمی آوردیم، اما چون تعلیل به ثقه بودن درش آمده و این تعلیل هم در مقطع اول این همین بخش دوم روایت آمده که فرمود الامری و ابن ثقتان فما ادیا عنی، با فاء تفریع که فاء تفریع دلالت بر تعلیت ما قبل الفاء، دلالت ما بعد الفاء، یا بگید دلالت بر نتیجه بودن ما بعد الفاء لما قبل الفاء است. این فاء فاء تفریع، یا این فاء نتیجه بعد ازش تعبیر میشه. وقتی فاء تفریع است، فاء نتیجه است، این رو میرساند که ما قبل الفاء علت لما بعد الفاء، هم این بخش اول هم بخش دوم که می فرماید بله فاسمع لهما واطع فانهما الثقتان المامولان. پس ما اینجا از این روایت همونطوری که از مقطع اول استفاده می کردیم یک کبرا و صغرا استفاده می کنیم، که صغراش این است که الامری و ابنه ثقتان، کبراش این است که من کان ثقتن فقوله قولی و انی و ادی، این یعنی حجیت. چون ثقه بودن علم آور نیست، ثقه بودن علم ایجاد نمیکنه، علم آوری به وجود نمیاره، با اینکه ممکن است ثقه بودن اون ثقه ثقه یک باشد که احتمال کذب درباره اش نرود ولی احتمال خطا درباره اش میرود. وقتی که میفرماید قوله قولی یعنی الغا کردیم، نزد ما ملغاست احتمال کذبش احتمال خطاش، و این همون معنای حجیت، من حجت همینه. این نسبت به اون مقطع اول
به خاطر صدق بودنش ملغا کرده.
بله،
یعنی ما به خاطر قانون و بلایی که باید بر اساس اعتماد کرد و اصل عدم کذب و اصل عدم خطا جاری کرد،
حالا کار نداریم به این که اصل و قضایی هست یا نه. بله اصل و قضایی هم هست، اما خود این عبارت خودش فی نفسه دلالت بر این معنا داره. حالا می توانید بگید خب این خب یک امضاء صریحی است برای اون سیره و قضاییی که در واقع وجود داده، اشکال نداره، ولی ما به سیره تمسک نمی کنیم. خود این نص در دلالت بر بطاقت، در دلالت بر حجیت خبر ثقه کفایت میکنه. خود نص
یعنی امام با لحاظ اینکه ممکنه خطا
بکنه میگه قوله قولی. بله، با لحاظ اینکه ممکنه خطا کنه وقتی میگه قوله قولی یعنی من الغا کردم. چرا الغا کردم احتمال خطای قول او را؟ نه برای اینکه این امری است، نه برای اینکه این عثمان بن سعیده یا محمد بن عثمانه، نه برای این جهت، بلکه برای اینکه ثقه است. وقتی میگه برای اینکه ثقه است، اینجا کبرا از در میاد، یعنی فمن کان ثقتن قوله قولی، اینجور از در میاد، از تعلیل این در میاد، این کبرا در میاد. بنابراین مطلب دوم این است که ما از این تعلیل، این تعلیل تکرار شده در همین بخش از روایت که بحث میکنیم. یه بار در الامری و نوثقتان فما ادیاری که عنی، این تعلیل آمده. بار دیگر در زیل که میفهمد فسمع لهما و اطع فانهما ثقتان المأمولان، بازم این فانهما ثقتان المأمولان برای همه ما قبلش برمیگرده، یعنی ما ادیا الیک عنی فعنی ادیان، ما قال لك عنی فعنی قولان، تا آخر فانهما ثقتان المأمولان. بازم این تعلیل تکرار شد.
یعنی
فعلا ثقتان
یعنی
ثقتی،
اینو
قرینه
برام بگی، نه
اینکه
برعکسش
رو بگیم
اون
ثقتان تعلیل. از ثقتان که نه ثقتی، حالا فلان بگیم، حالا فلان
که
اینجا نمیدونم،
میگه اونو
قرینه
بگیم که اون
صورت مطلق
داریم، اون هرچی
گفت با فرض
اینکه
ما بگیم از خود، اگه از خود اون چیزی اضافه کن به روایت، این حرف دیگه ایست. اگه ما باشیم روایت، نه توش نیست که ثقتان لی، ثقتان عندی، و اگر چنین بود میتونست بفهمد حضرت. یعنی اگر واقعا این وثاقت، وثاقت للامام علت بود، جا داشت که حضرت نما ثقتان عندی، ثقتان عندنا، پس معله هم واقعه نفرمون. این هر سبت خدمت شما که خلاصه استدلال به این روایت هست که ما از اولا تعلیل، یک کلمه ثقتان دلالت بر مطلق الوثاقی دارد نه خصوص وثاق عند الامام، دو تکرار این تعلیل در ذیل بار دیگر که تأکید بر این تعلیل است، سه بر مبنای این سه مطلب ما در اینجا هم در این بخش دوم روایت هم یک کبرا و صغرایی داریم. کبرا را از تعلیل میفهمیم که این کبرا عبارت از این است که من کان ثقتن فقوله قولی، یعنی اذا قال عنی فقوله قولی، اذا روا عنی فروایته عنی یا یؤدی عنی. بله، اذا ادا عنی فعنی یؤدی، یعنی لأنه ثقتان، من کان ثقتان فإذا ادا عنی فعنی یؤدی و اذا قال عنی فعنی یقول. این کبرا ازش به درس میاد و با این تقریب اون وقت اثبات حجیت خبر به وسیله این روایت میشود. گفتیم سندش هم کلقطعی است. این از این روایت اول ما. روایت دومی که باز میتوان به اون استدلال کرد برای اثبات وجود خبر، صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است. متن روایت را اول میخوانیم بعد سندش را هم بحث می‌کنیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لیس کل ساعت القاک ولا يمكن القدوم، هر وقت بخوام نمیتونم بیام خدمت شما برسم. و یجیء الرجل من اصحابنا فیسألونی ولیس عندي كل ما يسألونی عنه، بعضی از اصحاب امام میاد، معلومه که عبدالله ابن ابی یعفور خوب از علمای اصحاب امام صادق حساب میشده، ولذا مردمی که به این درجه از علم نبودن خب به ایشون رجوع میکردن به عنوان اینکه از علمای اصحاب، میگن به من رجوع میکنن، حکم رو بلد نیستم، حکم شما رو در مسئله آشنا نیستم، چرا؟ فقال ما یمنعک. خب ابن ابی یعفور در کوفه بوده، امام صادق در مدینه تشریف داشته، میگه شما در مدینه، من در کوفه، دسترسی به شما ندارم، گاهی کسی من مراجعه میکنه، حکم شما رو میخواد، من علم ندارم به اون چه شما فرمودید، آگاه نیستم، دانشش رو ندارم، چه کنم؟ حضرت میفرماید که در کوفه محمد بن مسلم هست، محمد بن مسلم هم کوفی بوده، میفرماید که فقال ما یمنعک عن محمد بن مسلم الثقفی فانه سمع من ابي وكان عنده وجيها. محمد بن مسلم شاگرد پدرم هم بوده است، پدرم هم شنیده است و نزد پدرم وجیه بوده، کان عنده وجیها. ما یمنعک من محمد بن مسلم، یه برو از او، این معنیش این است که برو از محمد بن مسلم روایات ما رو، روایات پدرم رو بپرس، اگر محمد بن مسلم چیزی برای تو نقل کرد میتونی بهش عمل کنی، میتونی برای دیگران هم نقل کنی. این معنیش این است که حرف محمد بن مسلم رو حضرت حجت میداند برای او، با اینکه محمد بن مسلم خب یک واحده، یک خبرش خبر واحده، ولو محمد بن مسلم عادل باشه، اما هر چه باشه خبرش خبر واحده. حضرت میگه ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی، نفرمود اگر محمد بن مسلم به اضافه دیگران روایتی برات نقل کردن به اون عمل کن، ارجاع به خود محمد بن مسلم حضرت میده. محمد بن مسلم به هر حال یک عادل واحد است، ارجاع او معنی حجیت کرامه است. ما یمنعک یعنی برو از او بپرس و اگر از او پرسیدی، سؤالی که کردی از او، پاسخی که شنیدی، این پاسخ میتونی بهش عمل کنی، میتونی به عنوان پاسخ ما به مردم منتقل کنی این پاسخ رو. از روایت چیز فهمیده، چون میگه اول سؤال میکنم که لا یمکن القدوم، نمیتونم بیام، دسترسی به خود شما نداره، بعد من که به خود ما که دسترسی نداری به محمد بن مسلم. اینم بازم معنیش نمیده که اگر محمد بن مسلم چیزی برات نقل کرد مثل این است که ما نقل کرده بشیم، معنیش اینه، چون میگه میخوام به شما دسترسی پیدا کنم و دسترسی ندارم. حضرت میفرماید تو به محمد بن مسلم مراجعه کن، به محمد بن مسلم مراجعه کن، وقتی که دسترسی ما نداری، یعنی اگر او برات خبری نقل کرد مثل این است که از ما شنیده بشی. اهم من حجیت، یعنی الغای احتمال خطا است. بنابراین دلالت دوند بر حجیت خبر. این روایت در دو جا آمده، هم کشی در رجالش این روایت رو نقل میکند و هم مرحوم مفید در اختصاص. سند کشی چنین است، میفرماید عن محمد بن الولید، عن محمد بن قولوی، کشی نقل، عن محمد بن قولوی قال حدثني سعد بن عبد الله بن ابي خلف القمي، همون سعد بن عبد الله اشعری معروف، قال حدثني احمد بن محمد بن عيسى. خب از محمد بن محمد بن عيسى هم تا عبد الله بن ابي يعفور سند کاملا، سند قوی و در حدی است که می توان گفت که قطعیس و کل قطعیس. تا خود احمد بن محمد بن عیسی هم همه رجال همین طور. این سند کشیست، یا سند کشی مثلا. محمد بن قلوبه که بطاقتش جای بحث نداره، سعد بن عبدالله هم همینطور، احمد بن محمد بن عیسی هم همینطور، همه از کبار ثقات اصحابند که جایی برای احتمال کذب حتی احتمال خطا در نقلشون نمی رود، به لحاظ اینکه هم ضبطشون هم وثاقت از یعنی هم اطمینان از عدم کذبشون حاصل. ما بقیه روایت هم جای اشکال نداره، یعنی ما بقیه سند، سند مفید در اختصاص این چنین است: قال حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی. این سند یه اشکال درش وجود داره، اون که اینکه میفهمد مفید از کی نقل میکنه؟ عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار. ظاهر این است که محمد بن حسن اینجا محمد بن حسن ولیده، ولی عمر مفید طوری نیست که بتواند از محمد بن حسن بن ولید به طور مستقیم روایت کند، به دلیل اینکه وفات محمد، فاصله بین وفات و بین وفات محمد بن حسن ولید و شیخ مفید 7-8 سال بیشتر نیست. در وقت وفات محمد بن حسن بن الولید شیخ مفید 7-8 سال بیشتر نداشت، که بعیده که مثلا در سن 7 سالگی یا 6 سالگی مثلا
محمد
بن حسن ولید مشهور که صدوق بود. بله، مفید خب خیلی متأخر از صدوق. حرف در این است که مفید نمیتواند به طور مستقیم از محمد بن حسن، محمد بن الحسن دیگری هم که در این طبقه باشد ما سراغ نداریم، یعنی روان مجهوله، یا یک راوی محذوفی، یعنی یک راوی اینجا قبل از محمد بن الحسن ولید وجود داشته که مفید از اون نقل میکند بعد او از محمد بن الحسن ولید نقل میکند، یا اینکه این محمد بن الحسن، این محمد بن الحسن مجهولیه. به هر حال این سند دوم که سند مفید است این خصله رو دارد، ولی سند اول این قصه رو ندارد. به هر حال این روایت از لحاظ سندی بسیار بسیار قوی است. بازم تمام رجال سند ثقات درجه اعلا هستند، نه ثقات معمولی، ولذا سندش هم کل قطعی است. بازم به نظر ما این از اون روایاتی است که به خود روایت مستقیما میرسه، یعنی لازم نیست متواتر درست کنیم، چون روایت قطعی و صدوره برای ما، به لحاظ قطعی الوثاق بودن و قطعی الضبط بودن رجال سند. معذاره کلا این هم روایت دومه. گفتیم که استدلال به این روایت هم روشن است، میفهمد محمد بن مسلم مراجعه کن، چون وجیه عند ابی بود، وجیه هم وجاهت وجیه بودن، اینجا ازش عدالت استفاده میشه، هستند بیش از وثاقت استفاده میشه. وجیه عند ابی کان وجیها عند ابی، ما وقتی دعای توسل میکنیم میگیم یا وجیها عند الله اسم وجیه عند فلان، وجاهت او معنی این است که این دارای اعتبار درجه اعلی است نزد او، و لذا وجاهت اینجا بیش از بطاقت میفهماند، حد اقلش بطاقته، قدر متیقن وجاهت بطاقته. پس بنابراین از این روایت هم میتوان استفاده کرد که میفرماید، چون اینجا بودن فإنه سمع من ابی و کان عنده وجیها، بازم تعلیل داره، فإنه سمع من ابی و کان عنده وجیها، چون وجیه عند ابی بود و علم ابم، علم پدرم پیش او هست، میتوانی از او نقل کنی به او رجوع کنی. ادامه بحث ان شاء الله فردا بگیم. صلی الله علی محمد. Wow.